سازمان حفاظت محیط زیست.
ساعت 14:30 است و اینک برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو اقتصاد. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم به اتفاق تیم برنامه ساز برنامه، بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، آقای خاتونی صدا بردار و حضور شما شنونده گرامی. برنامه امروز رو خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چالش‌های اون رو با حضور کارشناسان بررسی کنیم. در برنامه امروز میهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که در اختیار شماست، میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنین تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشین، هم برنامه های ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، قراره بپردازیم به عملکرد مناطق آزاد ویژه اقتصادی و چالش‌های اون و میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. آقای جمالی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای محمدعلی عزیز محمدی، ایشون مدیر نوسازی صنایع و توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند. آقای عزیز محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی و همکاران عزیزتون که در واقع تدارک این برنامه رو دیدید، و عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی که الحمدلله از پیشکسوتا هستن. امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم که شنوندگان محترم بتونن بهره کافی ازش داشته باشن.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر. خدمت آقای مهندس فروزان زیادلو هم هستیم، ایشون مدیر سابق سرمایه‌گذاری دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن. آقای زیادلو سلام، خیلی خوش آمدید.
قربان سلام از من دست خدمت حضرت عالی، سایر مهمانان گرامی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. و آقای علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران و کارشناس اقتصادی. آقای مناقبی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرام و مردم فهیم ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور مهمانان عزیز. ما عملکرد مناطق آزاد رو می‌خوایم بررسی بکنیم. حالا یه جورایی موافق و مخالف داریم با عملکرد، و عملکرد حالا بهتری رو مطمئناً مناطق آزاد میتونستن داشته باشن یا خیر. امروز می‌خوایم اون رو بررسی کنیم. خب آقای جمالی، آقای عزیز محمدی جزو موافقین عملکرد هستن تا بین الان، و بیشتر در موردش گفتگو خواهیم کرد. آقای مناقبی، آقای زیادلو مخالفتی دارن در رابطه با عملکرد، که حالا این مخالفت چطور هست رو باز بیشتر می‌خوایم از زبان خودشون بشنویم. و برای اینکه یه مقدار بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم، من فکر می‌کنم که آقای جمالی عزیز بفرمایید با آقای جمالی هم شروع بکنیم. آقای جمالی، شما حضرت عالی در رابطه با عملکرد در واقع مناطق آزاد، خود در واقع اتفاقاتی که داره میفته تا به امروز، حالا خیلی خلاصه اگر بفرمایید در حد یه دو سه دقیقه که بتونیم وارد بحث بشیم، همین دو سه دقیقه رو بقیه دوستان هم صحبت کنن که بدونیم داریم از چه موضوعی وارد گفتگو میشیم.
بسیار ممنون، متشکرم. عرض کنم که من فکر میکنم اولی ملاحظه‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که ارزیابی عملکرد نسبت به چی؟ چون اگر این مشخص نشه، شاید ما رو نتونه به یه هدفی که میخوایم ما رو برسونه.
بله.
ارزیابی عملکرد نسبت به روند گذشته، ارزیابی عملکرد نسبت به اهدافی که برای مناطق دیدیم، ارزیابی عملکرد نسبت به رقبای منطقه‌ای، نسبت به چی و در چه بازه زمانی. وقتی در مورد ارزیابی صحبت میکنیم، دو تا عنصر بسیار مهمه، یکی زمان هست و یکی اهداف. آیا ما برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول این برنامه‌های توسعه گذشته اهداف کمی دیدیم که میگیم که موافقیم یا مخالفیم یا پیشرفت کردیم یا پسرفت کردیم؟ هرگز. ما در هیچ کدوم از برنامه‌های توسعه هدف کمی ندیدیم که نسبت به اون اهداف کمی بیایم مناطق رو ارزیابی بکنیم. اما در این که شاید اگه بخوام یه مقدار بحث رو جهت بدم، اینی که فقط میتونیم بگیم که روند گذشته ما چگونه بوده. یعنی میخوام بگم و وقتی که در مورد روند گذشته هم صحبت میکنیم، معمولا بایستی حتما یک سری عوامل و علل و متغیرهایی رو هم درش ببینیم. اولین مسئله اینه که وقتی داریم میگیم عمل کرد مناطق آزاد و ویژه، در چه بازه زمانی؟ ما مناطق آزادمون سال 72 قانون سه تا منطقه مون تصویب شده، یعنی کیش و قشم و چابهار. بقیه مناطقمون در طول سه دهه گذشته در طی زمان شکل گرفتن. یا مناطق ویژه که داریم بحث میکنیم، خود قانون مناطق ویژه سال 84 تصویب شده، تا زمان تأسیسشون و راه اندازیشون و تصویب اساسنامه‌شون اینها شده سال 86 و 87. لذا وقتی که داریم میگیم که عملکرد گذشته مناطق آزاد و مناطق ویژه، بایستی یه مقداری عمیق‌تر بشیم نسبت به این مقوله‌ای که داریم.
خیلی ممنون. اجازه بفرمایید باز دوستانم صحبت بکنن، خدمت شما خواهیم بود.
حتما. من میخوام خواهش بکنم که یه مقداری بحث رو برای اینکه جهت بدید بگید در چه بازه زمانی با چه معیارهایی نسبت به چی راحت تر میتونیم خدمت شما
باشیم. آقای مناقبی در خدمت شما هستیم. حضرت عالی بفرمایید.
من خیلی کوتاه بیام تو این وارد بحث بشیم. ما میخوایم ارزیابی کنیم یک کاری رو که براش یک زیرساختی رو از قبل آماده کردیم و برنامه ریزی کردیم که بیایم جلو. اینهایی رو که جناب جمالی فرمودن درسته. این در بحث اینه که ما اون هدف گذاری اولیه رو به سمتش رفتیم، حالا میگیم ارزیابی رو با این شرایط میخوایم ارزیابی کنیم. اسم مناطق آزاد روشه، یعنی فلسفه مناطق آزاد رو ما باید اول بفهمیم. ببینیم اصلا حرکت امروز ما به سمت اون فلسفه وجودیه مناطق آزاد که بر اون اساس ایجاد شده سمتش حرکت کردیم که امروز ارزیابیش کنیم. این بحث کلی تری رو میطلبه، یعنی این که بیایم ارزیابی رو به قول آقای جمالی بله با چه چیزی ما با چه وزنه‌ای میخوایم این رو به هم بسنجیم، بگیم آقا پسرفت کردیم، پیشرفت کردیم، چه اتفاق. ما باید ببینیم هدف گذاری اولیه و اون چیزی رو که بر اساس اون تفکر اولیه مناطق آزاد شکل گرفته و درست شده، ببینیم اصلا ما در جهت اون صحبت‌ها حرکت کردیم یا امروز مسیر حرکتیمون رو تغییر دادیم. یعنی باید اسم منطقه آزاد رو عوضش کنیم، چون وقتی امروز منطقه آزاد باز معنیش مشخصه که چیست، مگر اینکه باز آزاد رو تو دایره المعارف‌های مختلف معانی مختلف بکنیم، ولی کلمه آزاد مشخصه چیست. آیا امروز ما با کلمه آزاد و مناطق آزاد عملکردمون تطبیق دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پس ارزیابی به اون معنا نمیتونیم بگیم امسال نسبت به پارسالمون، پارسال نسبت به پیارسالمون چه اتفاقی افتاده. لذا بحث کلی رو ما باید ببریم رو فلسفه وجودی مناطق آزاد و قرار بوده با احداث و به وجود آمدن مناطق آزاد چه مشکلی از مشکلات جامعه رفع بشه. من فکر میکنم برای ورود بحثم با همین اندازه کفایت بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب از مادی. حضرت عالی بفرمایید.
من ابتدا لازم میدونم که خیلی مختصر اشاره بکنیم که هدف از این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چی هستش. عملا در دنیا از سال 1975 بیشتر پرداخته شده به بحث مناطق آزاد و در زمین مناطق آزاد به لحاظ بین‌المللی یک تعریف واحدی رو شما نمیتونید پیدا بکنید، اما تحت عنوان اصطلاح SEZ نامگذاری شده، با این عنوان میشناسن. و جمع‌بندی این تعاریف مختلف داشته باشیم عمدتاً در راستای توسعه اقتصادی منطقه ایجاد شده که تاکنون در سطح دنیا 5400 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی رو داریم و به عبارتی میشه گفت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی هدف اصلی در جمع‌بندی کلی این بوده. ما مثلا کشوری مثل چین رو در نظر بگیریم که خب در واقع تبدیل شده به غول اقتصادی، تراز تجاریش سالیانه الان بالغ بر نزدیک 17000 میلیارد دلار هستش، 75% تجارتش از طریق منطقه آزاد صورت میگیره و به تبع دنیا تبدیل شده به دهکده جهانی. ما نمیتونیم از این از دنیا جدا باشیم. از سال 1372 هجری شمسی در واقع میشه گفت که مناطق آزاد شکل گرفته، همونطور که جناب دکتر جمالی اشاره فرمودن. 84 هم قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تصویب شده که در کشور ما تا کنون خواب بالغ بر 15 منطقه آزاد مجلس محترم مصوب کرده، 7-8 مورد از اینها که اشتباه نگم الان عملا بهره‌برداری شده فعال هستن. در رابطه با مناطق ویژه اقتصادی هم اون چیزی که قانون تعریف کرده تشکیل در واقع به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقرار ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه، منطقه ویژه اقتصادی که در حال حاضر 34 منطقه ویژه اقتصادی فعال رو داریم. منطقه ویژه اقتصادی با مناطق آزاد تجاری خیلی در واقع میشه گفت به هم نزدیک هستن. حالا مناطق آزاد یه مقدار متفاوت هستش. بر مبنای قانون مناطق آزاد هدف از ایجاد منطقه آزاد تسریع در انجام امور زیربنایی عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی رو هدف از ایجاد منطقه آزاد دونسته. منطقه ویژه اقتصادی پشتیبانی در واقع فعالیت‌ها هستش. اگر
عرضم رو خیلی ساده جمع‌بندی بکنم، هدف این هستش در این مناطق چه سرمایه‌های خارجی چه داخلی در درجه اول جذب بشن، ایجاد اشتغال بکنن، ارزش خلق ثروت بکنن، و عمدتاً هم با صادرات هستش که ما میتونیم به اون هدف اصلیمون برسیم. در رابطه با مناطق آزاد، اگر ما سالهای 92 تا 98 رو یک نیم نگاهی رو داشته باشیم، متاسفانه اون چی که در واقع مورد انتظار هستش بهش دست نیافتیم. البته ببینید، شما بحث عملکرد رو دارید، یه بحث خود صورت مسئله هستش چی هستش. عملکرد به فرض من نوعی مثلا میام 3 سال 4 سال مسئولی منطقه‌ای میشم یا مدیر عامل منطقه آزادی میشم، به تبع یک عملکردی دارم، آخرش باید بیام کجا بودیم به کجا رسیدیم. در شم اون من بحثم نیست، بحث به اصطلاح شخص و اشخاص اینها نیست،
عملکرد در واقع واقعی به اقتصاد
اون چه که یک چنین ما عرض میکنم 7-8 منطقه آزاد فعال، 34 تا منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کردیم، ما حجم وسعت مناطق آزادمون در واقع برابری میکنه با شهرک‌ها و نواحی صنعتی، چون شهرک‌ها و نواحی صنعتی هم باز یک مقوله خیلی فاصله داری از اینها نیستش، خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. ما 950 تا شهرک و نواحی صنعتی داریم، بالای 750,000 هکتار وسعت اینهاست. مناطق آزاد اونم به همین ترتیب. میزان اشتغال و صادراتی که الان از مناطق آزاد طی فرض سال 92 تا 98 آمارهای رسمی که صادر شده، شاید 1% صادرات یا 1% تولید صنعتی رو شکل میده، اما در رابطه با اون نواحی صنعتی که از نظر وسعت با اینها برابری میکنه، اون خیلی بیشتر از این هستش. حالا بر 1,000,000 نفر اونها اشتغال کردن.
خیلی متشکرم. خب اجازه بدید تو مرحله بعدی خدمتتون هستیم. آقای زیادی، ما در خدمت شما هستیم. از اتاری هم نظرتون رو بفرمایید.
بله قربان، این طور که جنابالی دور زدین، اول یه موافق یه مخالف، آقای دکتر جمالی موافق، آقای مناقبی مهندس مناقبی مخالف، آقای عزیز محمدی موافق، بنده هم مخالف. من خب شیوه ضربدری خوبی بود، ارشد که من ابتدا ارز بکنم که با مناطق آزاد به عنوان یه ابزار توسعه مخالفتی ندارم، با ضعف عمل کردش میپندارم که میشود بهتر بشود. یعنی این نکته رو توضیح بدم خدمتتون. مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه هستن و به اثبات هم رسوندن فلسفه وجودی خودشونو. آقای جمالی فرمودن که ما ارزیابی رو در حول چه مؤلفه‌ای می‌خوایم انجام بدیم؟ ارزیابی عمل کرد بر اساس چی چیزیه؟ که خب قطعاً جوابش ارشد که اون اهداف کلان یا راهبردیه، یعنی در برنامه ریزی، در برنامه ریزی استراتژیک یا علم مدیریت استراتژیک، آنچه که مورد ارزیابی قرار میگیره در پایان لوپ، در پایان چرخه برنامه ریزی، بر اساس شاخصهایی اهداف کلان و اهداف کمی مورد ارزیابی قرار میگیرن، به سنجش در میان. پس اهداف کلان و اهداف کمی یعنی ابجکتیوی که مورد ارزیابی قرار میگیره. در چه بازه زمانی فرمودن؟ قطعاً با بازه زمانی دوره قبله، دوره آینده که نیست. ما برای دوره آینده داریم برنامه ریزی میکنیم، هنوز به اجرا در نیامده، باید به اجرا در بیاد، بعد ببینیم به لحاظ افیشنسی و به لحاظ افکتیونس، به خصوص افکتیونس به معنای نیل به اهدافه، ما چه وضعیتی داشتیم، گلوگاه ها و باتلنک‌های ما کجا بوده، درجه توفیق ما اول چقدر بوده، گلوگاه ما چقدر بوده، مسائل مشکلاتمون چی بوده، تا بتونیم در اصلاح اون لوپ دو مرتبه چرخه برنامه‌ریزی رو اصلاح کنیم، برای اینکه به درصد بیشتری از اهداف نائل بشیم. این در جوابی که آقای دکتر جمالی فرمودن. آقای دکتر، آقای مهندس مناقبی اصلا مطرح فرمودن که فلسفه وجودی مناطق، ما باید به عنوان فلسفه وجودی مناطق آزاد وارد بحث بشیم. نقطه شروع بحث ما فلسفه وجودی مناطق آزاده. آیا مناطق آزاد به معنای آزاد که تعریفی ازش ارائه ندادن، ما باید ببینیم گیر و گورش کجاست که بعد عمل کردش رو به ارزیابی در بیاریم، به سنجش در بیاریم. من گویی که نظر آقای مناقبی رو درست میپندارم، اما به موضوع جلسه مربوط نمیدونم، چون موضوع جلسه، چون ما رو از موضوع جلسه دور میکنه. ببینین بحث فلسفه وجودی مناطق آزاد به معنای که با تأکید بر کلمه، بر واژه آزاد، به معنای دیریگولیشن و پرایویتیزیشن هست، یعنی خصوصی سازی و مقررات زدایی، که در نظریه توسعه ساختاری مطرح میشه در دهه 1980، در دهه 1970 ببخشید. خب در مقابل این نظریه، نظریات دیگه هم در زمینه توسعه اقتصادی وجود داره، 19 تا نظریه دیگه وجود داره که هر کدوم یک رویکرد یا راهکار دیگه ای رو برای توسعه پیشنهاد میکنن، یا در سطح ملی یا در سطح ناحیه‌ای. سطح ملی یعنی کشور، سطح ناحیه هم خب یعنی نقاط جغرافیایی محدودتر.
بله.
این اجازه بدیم برگردیم به همون بحث آقای دکتر جمالی و بگیم که پرفورمنس مناطق یا عمل کردشون رو ابتدا ما باید در چارچوب اهداف کلان، اهداف راهبردی و اهداف کمی مورد ارزیابی قرار بدیم، با استناد به شاخصهایی، چون شاخص میخواییم برای ارزیابی در بازه زمانی گذشته، در بازه که عبور کردیم ازش. خب این مسئله جلسه امروز ما میشه. من تا اینجا بسنده میکنم، بعد تعریف میکنم که اهداف از نظر من چی هستند تو مناطق آزاد و چه رویکردهایی برای ارزیابی وجود داره، یعنی مدل ارزیابی ما چی میتونه باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا یه چند جمله هم من عرض بکنم با اجازه بزرگترها اصطلاحاً. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال مناطق آزاد تجاری و آزاد اقتصادی مناطقی هستن که به هر حال برای اهداف اقتصادی به وجود اومدن و باید آزاد باشن. این فلسفه سادگی موضوع در اینجاست. این آزاد بودن اقتصاد در اونجا یعنی اینکه ما اون سیاست‌های داخلی رو درش دخالت ندیم، یعنی برابری بکند حداقل با دنیا، با کشورهای همسایه، که بتونیم مسائل رو پیش ببریم. این یه تعریف شاید جمع صحبت‌هایی که حالا دوستان کردن و یه مقدارم حالا بنده بهش اضافه کردم. برسیم به این، ما مثال بخوایم بزنیم، مثال همسایگان دوربرمون رو زیاد داریم، همین بغل و خود خلیج فارس و جبل علی رو میتونیم مثال بزنیم. یه جایی که وجود داره چند ده هزار شرکت، ما به جای اینکه مناطق آزاد و شرکت‌ها فعال‌تر بشن و بیشتر بشن کمتر شدن. اما یه جاهایی هم خلأهای قانونی داریم از اون طرف. یه اتفاقاتی تو مناطق آزاد باید میافتاده، نیافتاده و عملاً ابزار دست مسئولین مناطق آزاد هم میتونیم بگیم کامل مهیا نبوده. این رو باید از اون جناح در واقع بشنویم و عملکرد واقعاً ببینیم که به چه صورت شده. و از این طرف هم مطمئناً در رابطه با اتفاقات و روزنه‌های امیدی که میتونه باشه برای اینکه بتونیم این مسائل رو درست هموار کنیم. آیه دکتر جمالی، ما در خدمت شما هستیم. حضرت عالی بفرمایید. من خواهش میکنم از زاویه اینی که واقعاً ما میخوایم مناطق آزاد رو ببینیم، بحث اینی که واقعاً حالا در زمان این دولت گذشته است، ما مناطق آزاد رو میشناسیم، عملکرد مدیران رو بذاریم سر جاش، یه روزی ما بررسی میکنیم توی هفته دولت ان شاءالله، ولی الان واقعاً ما مناطق آزاد رو داریم بررسی میکنیم. اینی که حالا یک مدیری کمکاری کرده به جاش باید رسیدگی بشه، یه مدیری خوب کار کرده حتما باید تشویق بشه، این یه موضوع مشخص هست که مطمئنا در رابطه با همه مدیران صادقه. اما از اون طرف اون تجار براشون مهمه که عملکرد و کارشون یک نواخت باشه. اگه قرار باشه این سلسله مراتب تأثیر بذاره رو کار اقتصادیشون، عملا نتیجه نمیگیرن. برای همین حساس هستن به مناطق آزاد اقتصادی و اون آزاد بودنه. این آزاد بودنه یعنی فارغ از اون مسائلی که سیاست‌های حالا کلی که هست، اما سیاست‌های داخلی سر داخل آزاد، یعنی که آزاد باشد بتونه با بین‌الملل ارتباط درستی برقرار کنه. در خدمتی.
خیلی ممنون. عرض کنم که من دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا مقایسه مناطق با شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی در ایران اصلا معالفارقه. مناطق پول ندارن، یعنی دولت یه قطع زمینی داده گفته آقا برید اینجا رو آباد بکنید، هیچ گونه تأمین منابع مالی فرمودن برای انجام زیرساختاش توسط دولت انجام نمی‌شود. اینو داشته باشیم. پس ما نمیتونیم این رو با نقش شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی این رو بیایم مقایسه بکنیم. شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی، جناب عزیز محمدی، اینو در بودجه ردیف دارن، حکم دارن.
ببخشید من خودم مالی سازمان بودم، اونم خودگردان، قانونش سال 62 تصویب شده.
نه نه، خودگردان با حمایت وزارت سمت دیگه.
نه نه نه، چون بنده 3 سال اصلا هم مدیر عامل استان شرکت شهرستان استان بودم، هم معاون سازمان بودم، دقیقاً اشراف دارم.
از این نظر یه وزارت خونه اید که اون وزارت خونه معاون شما داره از محل بودجه عمومی،
به سمت میکروفون باشین که صداتون رسد،
از محل بودجه عمومی اون آقایی که اونجا نشست، از رئیس سازمان شهرک صنعتی پولش ارزم، نه معاون وزیر هست یا نیست،
اون عنوانو داره، همونجوری که دبیرش رو
حقوقش از کجا میگیره؟
از منابع داخلی خود سازمان، خودگردانه شرکت شهرک.
نه نه، خود معاون الان از
محل، از خود سازمان.
نه نه، خود سازمان کجایی
ثابتی رو نداره. سازمان سرنگشت شرکت شهرک صنعتی به موجب قانونی که سال 1361 تصویب شد.
این نکته اول. نکته دوم این است که اصلا شما، نکته دوم این هستش که اصلا شما نقطه جمعیتی ندارید. شما یه محدوده بسیار محدودی رو در اختیار شما قرار دادن، این رو گفتن آقا این میشه شهرک صنعتی. پس ما الان مشکلمون تو مناطق آزاد اینه که بر اساس همین توضیحی که خود جناب عالی فرمودید، توی قانون 10 تا هدف اومده، 10 تا هدف در اهدافی هم که تعیین شده، همون اهداف کمی که قابلیت تبدیل به اهداف کمی سنجش پذیر ندارد، اومده گفته که چی؟ تو این اهدافی که گفته، شما اصلا این اهداف رو دارید اونجا، ارائه خدمات عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی، تنظیم بازار کار و کالا، اینه کجا تو شرکای صنعتیه؟ شهرک صنعتی
آقای جمالی ببینید اون شهرکای
نه من میخوام بگم
وقتتون داره میره.
نه من میخوام بگم که مقایسه ها بایستی برای ارزیابی عمل کرد، بایستی با یه چیز، دو تا چیز رو با هم چیز کنید که هم چیز
بشه. من خواهش میکنم کفایت مذاکرات تا اینجا داشته باشین. آقای عزیز محمدی هم به جاش توضیح خواهند داد.
نکته دوم اینه که ما الان وقتی 3 تا آمار رو که مد نظر هست، سرمایه‌گذاری، صادرات و تولید، به نظر من نسبت به گذشته وضعیت خیلی بهتره. یعنی اگر اون فرمایش عزیزان رو در نظر بگیریم که فقط 3 تا شاخصه، ما در 1 سال گذشته، یعنی از مهر پارسال تا مهر الان، یه چیز حدود بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری بوده، بیش از 80 هزار میلیارد تومان ارزش تولیدات ما بوده. برای اولین بار در طی این 30 سال گذشته تراز تجاری مناطق مثبت شده، یعنی میزان صادراتمون نسبت به وارداتمون افزایش پیدا کرده.
از نظر عددی دارین مقایسه میکنید؟
از نظر عددی کم
میخوام اینو بگم، عددی که مقایسه میکنید یادتون باشه که دلار بوده.
نه نه، من دلار رو ارزش
اون شده 30.
نه نه نه، ما دلاری ارزش
شما الان فرمودید چقدر میلیارد تومان صادراتش بوده.
دلار صادرات و واردات دلاری.
مبلغتون
صادرات رو بفرمایید چقدر بوده؟
برای مناطق آزاد 1,280,000,000، وارداتمون 1,020,000,000.
خب
1,180,000,000
چی بوده از مناطق آزاد؟
صادراتمون انواع اقسام، چه در حوزه محصولات پایین دستی پتروشیمی، چه در حوزه کشاورزی.
نه نمیتونم. اونو جدا
کنیم، نفتی بکنیم.
نه نه، غیر نفتی. اونو پایین دستی پلاستیکه. پلاستیکه.
نه نه نه، نشد. ببینید نفتو بذاریم کنار. نفت مال انقلاب نیست.
نه نه، اصلا میگم
نفت مال این دوره مدیریتی نیست.
نه نه نه، من میگم واحد تولیدی که 20 نفر جمعی
بدون نفت دارم.
من دارم بدون نفت میگم. من
بدون نفت 1 میلیارد
پلاستیکو دارم عرض میکنم. این لیوانو دارم عرض.
نفت از مناطق آزاد صادر نمیشه.
محصولاتی که در پایین ترین سطح زنجیره تامین پتروشیمیه، اصلا نفت نیست، نه پتروشیمی هم نیست، در توی اسمی های مناطق داره تولید میشه. کشاورزی مثلا، ما بهترین بزرگترین گلخونه کشور رو توی منطقه آزاد عرس داریم. این چیزی که دارم عرض میکنم عمدتا متکی بر اسمی هست. پس اگر عدد بخوایم نگاه بکنیم، عددی و کمی بخوایم نگاه کنیم، چه در حوزه تولید، چه در حوزه سرمایه گذاری، چه در حوزه صادرات، نسبت به